درودی دوباره، درود و عرض ادب محضر شما بینندگان عزیز ایران فردا در همه جای جهان، خاص محضر شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه یک در مام میهن ایران زمین. برنامه امشب پنجشنبه 22 فروردین ماه ایرانی رو بسانه همه شبها در طول هفته با نگاهی بر سرخط اهم مطالب منتخب آغاز می کنم. تشدید لحظه‌ای تنش‌ها از سوی جمهوری اسلامی با تازه ترین توصیه تندروها به بستن تنگه هرمز در پاسخ به اقدام آمریکا در قرار دادن نام سپاه در لیست سازمان‌های تروریستی، همچنین ادامه مخالفت گروه‌های دلواپس، محافظه‌کار و یا تندروها در ایران با پیوستن ایران به FATF همزمان با اقدام آمریکا علیه سپاه، افزایش حمله و انتقادها به دولت حسن روحانی از سوی دلواپسان و درخواست رئیس جمهور ایران برای خاتمه بخشیدن به این حملات تریبونی، گمان زنی ها حول حضور یکی از نوادگان خمینی در ساختار قدرت، حول حضور دوباره حسن خمینی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری علارغم یک بار رد صلاحیت پیشینی، در عرصه اقتصاد ایران افزایش سرسام‌آور قیمت کالاها و خدمات همزمان با رشد رکود تورمی در کشور، و در حوزه رقابت‌های منطقه‌ای نزدیکی فزاینده و بیشتر پادشاهی عربستان به کشور همسایه عراق برای دور نگه داشتن این کشور از سیاست‌های مخرب جمهوری اسلامی، سرفصل اهم مطالب و موضوعات برگزیده امشب پنجشنبه 22 فروردین ماه ایرانی برابر با 11 آوریل 2019 میلادی است که در طول کمتر از 30 دقیقه پیش روی با آگاهی شما بینندگان عزیز خواهد رسید. درودی دوباره محضر شما همراهان ایران فردا، بیننده یکی دیگر از برنامه های شامگاهی صفحه یک هستید که پنج شب در طول هفته با کاوش و خانش بر بین سطور مطبوعات تهران تقدیم حضورتان می شود. همینک و در آغاز برنامه رو با آخرین واکنش ها به تحریم سپاه از سوی ایالات متحده امریکا می گشاییم. تحریم که چه عرض کنم؟ همان تروریست نامیدن این گروه نظامی از سوی آمریکا میگوشاییم که کماکان سهم عمده ای در صفحه یک روزنامه های پرشمارگان و اصلی چاپ تهران دارد. در میان روزنامه کیهان که خب پیش قراول تنش آفرینی هست و از اصلی ترین روزنامه های جناح تندروها و محافظه‌کاران نزدیک به خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی است، در یادداشتی که به قلم مدیر مسئول تندخوی و تندروی آن تحریر یافت با عنوان تردید نکنید تنگه هرمز رو ببندید، عملا واکنش ها در ایران به اقدام آمریکا رو ناکافی دانست و بستن تنگه هرمز رو بهترین پاسخ به آمریکا خواند. حسین شریعت مداری مدیر مسئول منصوب آیت الله علی خامنه ای در مؤسسه مطبوعاتی کیهان که نویسنده این یادداشت بود، در بخشی از این نوشتار با لحنی استنتاقی میپرسید و مینگاشت که مگر نه اینکه آمریکا سپاه رو تروریست و در نتیجه برخورد نظامی با آن رو ضروری میداند، بنابراین عبور ناوهای جنگی و کشتی‌های تجاری آمریکا و متحدانش امنیت ایران رو تهدید کرده و ایران حق دارد به آنان اجازه عبور از تنگه هرمز رو ندهد. در بخش دیگری از همین مقاله آقای حسین شریعت مداری تأکید شده بود که بستن تنگه هرمز صرفاً بر روی کشتی‌های آمریکایی هم نبایستی باشد و تنگه هرمز باید بر روی برخی از کشورهای عربی نظیر عربستان سعودی، بحرین و امارات که با تصمیم آمریکا همراهی کرده اند بسته شود. موج جدید تنش آفرینی در منطقه. در سوی دیگر روزنامه اطلاعات در صفحه یک خود خبر حمایت از یک گروه تروریستی دیگر در واقع از سپاه منتشر کرده بود ماجرای گواه شغال کیست دومش. این روزنامه در مطلبی به عنوان نصرالله در کنار سپاه پاسداران ایران می ایستیم از حمایت حزب الله لبنان که خودش یک گروه تروریستی شناخته میشه از سپاه پاسداران خبر داد. آقای سید حسن نصرالله که خب آگاه هستید پیشتر اعتراف و اذعان آشکار کرده بود که تا زمانی که جمهوری اسلامی پول دارد حزب الله لبنان نیز پول دارد، در تازه ترین اظهار موضع دفاع آمیز خودش نسبت به سپاه گفت که این درسته که ما تاکنون در برابر همه فهرست های تروریستی خواندن هامون به صبر و دوراندیشی اوضاع بسنده می کنیم، اما این مفهومش این نیست که ما برگه های قدرتمندی رو در اختیار نداریم. اما در سوی دیگر روزنامه ایران تریبون دولت تلاش داشت اقدام نمایشی ظریف وزیر خارجه رو در هماغوشی با سپاه پررنگ جلوه دهد. این روزنامه در مطلبی به عنوان دیدار دیپلمات ها با سرداران و انتشار تصویری از روبوسی ظریف و فرمانده سپاه پاسداران، دیدار این دو نفر رو یک اقدام کم سابقه و پرشور خواند و آن رو نشانه ای از وحدت در حکومت جمهوری اسلامی تلقی کرد. روزنامه ایران در بخشی از این مطلب خود اشاره می کرد که پیش از این همکاری نزدیک وزارت خارجه و سپاه در ماجرای سوریه نشان داده بود که این دو نهاد هر دو سیاست واحد نظام رو دنبال می کنند. اما آمریکا با اقدام اخیر خود بستر دیگری رو برای تقویت همکاری و وحدت این دو نهاد ایجاد کرد. البته دستاندرکاران روزنامه دولتی ایران قطعا فراموش نکردند که تنها کمتر از دو ماه هم نمیشه، دو ماه پیش بود که ظریف در اعتراض به دخالت‌های سپاه در امور دیپلماسی و نقش‌آفرینی‌های فزاینده این نهاد نظامی به جای وزارت خارجه در منطقه حتی استعفا داده بود که جنجال استعفایش و آن هیاهو هنوز تمام نشده است. از تهدیدهای تندروها و اقدامهای نمایشی دولتی‌ها در برخورد با تروریستی خواندن سپاه توسط آمریکا به تازه ترین وجه و جنبه های ماجره های جنجالی FATF نگاهی می اندازیم که گویا سرنوشت تأیید آن لایحه در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز خود تحت شعای اقدام اخیر آمریکا علیه سپاه قرار گرفت. می خوانیم خانش و نگاه روزنامه ها رو. روزنامه فرهیختگان که تحت امر آقای ولایتی مشاور رهبر ایران اداره می شود با انتشار گزارشی تحت عنوان تیر خلاص آمریکا به FATF در صفحه یک خود مدعی شد آنهایی که معتقدند تحریم سپاه و تروریستی خواندن آن با مسئله FATF ارتباط ندارد در اشتباه بزرگی به سر می برند. در بخش دیگری از همین گزارش تحلیلی روزنامه فرهیختگان اضافه شده بود که با قرار گرفتن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که آخرش ایران هم ندارد، خیلی جالب است، در لیست تروریستی آمریکا خطرات پیوستن به کنوانسیون‌های مربوط به FATF بسیار بیشتر شده و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام بایستی توجه داشته باشند که در صورت تصویب این کنوانسیون‌ها در واقع محدودیت سپاه رو تصویب خواهند کرد. این روزنامه دانشگاه آزاد در واقع که خب الان دست آقای ولایتی است، به صورت غیر مستقیم تا حدودی مستتر دولت و دستگاه سیاست خارجه روحانی رو عامل تصمیم آمریکا در قبال تروریست خوانده شدن سپاه میدانست، تا جایی که اشاره کرد خطای استراتژی همانهایی که دستاوردهای موشکی و منطقه‌ای سپاه رو به زیر سوال می بردند و می گفتند دنیای فردا دنیای موشک نیست، دنیای گفتمان است، یا شکست برجام رو نتیجه اقدامات سپاه ترسیم می کردند عامل اصلی تصمیم ترامپ برای ضربه زدن به سپاه است. اینجا نیشی به هاشمی هم زده بود البته. اما در سوی دیگر روزنامه همدلی که به تحول خواهان ایرانی نزدیک است با انتشار مطلبی با عنوان کیش ترامپ به امید حرکتی منجر به مات، نپیوستن ایران به FATF رو خواسته آمریکا خواند. حسب گزارش این روزنامه دولت آمریکا با اقدامات خود قصد دارد ایران رو وارد بازی خطرناکی کند که آن را از مدت‌ها پیش برنامه‌ریزی کرده و تنها یک حرکت نادرست سیاستگزاران جمهوری اسلامی باعث می‌شود که در صفحه این شطرنج حرکتی کنند که دقیقاً آمریکا می‌خواهد. روزنامه همدلی در ادامه این مطلب خود با اشاره به اینکه تنها راه زنده نگه داشتن برجام پیوستن به FATF هست، معتقد بود که شکی نیست که برجام تنها حلقه اتصال سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران با جامعه جهانی بر محور مذاکره و گفتگوست. میخواد بگوید که اگر اینها درش تخته شود جنگ آغاز خواهد شد و بیرون آمدن از آن توسط جمهوری اسلامی و یا هر سیاستی که آن رو نقض کند نقش مذاکره با اروپا رو کم رنگ یا حتی از بین خواهد برد و آنگاه کشورهای اروپایی ممکن است برخلاف میل باطنی خود ناچار شوند با سیاست‌های کاخ سفید همراهی کنند، که همه نشانه‌شناسی این تحلیل دال بر آن است که هر گونه تمرد و سرکشی ناگهانی از سوی جمهوری اسلامی منجر به بروز یک نبرد نظامی تمام عیار میان غرب و رژیم تهران خواهد شد. تا سمیهای دیگر با صفحات دیگر از صفحه یک به صفحه رسانه هایتان باز خواهم گشت. با ما باشید و بنشینید. کماکان بیننده برنامه شامگاهی صفحه یک هستید. صفحه یک رو ورق میزنم با سایر صفحات منتخب. موج بی امان حملات اصولگرایان علیه دولت روحانی باستاب نسبتاً وسیع و تحلیلی در برخی از رسانه‌ها داشت. در این میان روزنامه آرمان نزدیک به دولت روحانی در صفحه یک خود در مطلبی به عنوان دلواپسان فقط دنبال تخریب دولت هستند، حمله این روزهای محافظه‌کاران به دولت به بهانه سیل رو دارای انگیزه های سیاسی تحلیل می کرد. حسب نوشته این روزنامه، عملکرد دولت در سیل اخیر موجب شده تا انتقادات بعضن غرض‌ورزانه از جانب رسانه های گوناگون داخلی و خارجی به سوی پاسور روانه شود. البته دلواپسان که پیش از این به هر قیمت و به هر لطایف الحیل و با دستاویز قرار دادن هر موضوعی دولت رو در خط آتش قرار می دادن، سیل اخیر رو نیز بهانه کردن تا مخالفت‌های بیشتری با انگیزه‌های سیاسی علیه دولت راه بیندازند. روزنامه آرمان در ادامه مطلب خود به نقل از آقای صادق زیبا کلام که گاه به نل گاه به میخ میکوبد نوشته بود که در هر صورتی محافظه‌کاران تون رو به دنبال تخریب دولتند و این نوع رفتارها و تخریب‌ها به سیل اخیر هم ارتباط پیدا نمی‌کند، بلکه به مسئله انگیزه های سیاسی جریانات مختلف و مخالفتشان با دولت روحانی مرتبط است. این تحلیلگر سیاسی که عمدتاً نگاه جانبدارانه تری به حسن روحانی دارد گفت که تریبون های عمومی، دلواپسان و برخی مطبوعات اصولگرا همه علیه دولت میگویند و مینویسند. به زعم ایشان خیلی از مخالفت هایی که با دولت صورت گرفته ارتباطی به عملکرد دولت در قضیه سیل ندارد. بیشتر میکوشد آقای زیبا کلام که به جدال‌های جناحی درون ساختار قدرت ایران ارتباط دهد موضوع انتقادها رو. ایشان گفت که معتقدم موضع‌گیری آنها، منظور عمدتاً اصولگرایان، خیلی ارتباطی به اینکه دولت چه کار کرده یا نکرده پیدا نمی‌کند. در سوی دیگر همزمان با تشدید حملات به دولت آقای روحانی، شخص رئیس جمهور ایران یعنی حسن روحانی به بهانه ضرورت ایستادن در برابر توطئه دشمنان و نمیدونم آمریکا از منتقدانش خواست که به حملات خود علیه دولت خاتمه دهند. روزنامه اتکا در این میان سخنان آقای روحانی در هیئت دولت رو به عنوان زمان گله گذری از یک دیگر نیست منتشر کرد. روزنامه ابتکار به نقل از رئیس جمهور ایران نوشته بود که امروز زمان گله گذری جناح‌ها و گروه‌ها از یکدیگر نیست و زمانی است که بایستی همه در صفحه واحد و مستحکم قرار بگیریم تا کسی نتواند به زعم روحانی در این صف رخنه ایجاد کند و در برابر توطئه آمریکایی‌ها ایستاده و از مشکلات با خوبی عبور کنیم، که در واقع تکرار سیاست‌های 40 ساله مردان جمهوری اسلامی است که بقا به هر قیمت رو پیشه کردن و حتی از هر نقدی می گریزند که مبادا رخنه‌ای حاصل آید. صفحه یک رو ورق می زنم با تازه های از آخرین کرد و کار حسن خمینی و گمان زنی ها در خصوص تلاش مجدد حسن خمینی برای حضور در چرخه قدرت جمهوری اسلامی، آن هم مجلس خبرگان رهبری ایران. در میان اولین صدا از روزنامه صدای اصلاحات برخاست که با انتشار مطلبی تحت عنوان خمینی جانشین هاشمی رفسنجانی در مجلس خبرگان از احتمال حضور سید حسن خمینی نواده آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری خبر داد. صدای اصلاحات با اشاره به مرگ چند تن از اعضای مجلس خبرگان رهبری و برگزاری انتخابات میان دوره‌ای این مجلس در پایان سال 98 که اسفند ماه هست اشاره کرد که برخی از منابع اعلام کردند که حسن خمینی در چند قدمی تایید صلاحیت و آمادگی برای انتخابات مجلس خبرگان قرار گرفت. صدای اصلاحات در بخش دیگری از همین مطلب اضافه کرد و اشاره می کرد که حسن خمینی پیش از این با رد صلاحیت خبرساز شد و اکنون خبرها حاکی از این است که احتمال تایید صلاحیتش به مراتب بیشتر شده و مسیر بازگشت او این بار هموارتر از گذشته به نظر می رسد. صدای اصلاحات نزدیک به اصلاح طلبان هست که خب حسن خمینی رو به عنوان یک سرمایه خودشون قلمداد می کنند. محضر شما بینندگان عزیز اشاره کنم که مهمترین نکته که صدای اصلاحات در آن به گونه‌ای اشاره داشت اونجایی بود که گفت که در واقع مسیر بازگشت حسن خمینی این بار هموارتر از گذشته به نظر می رسد، مسیری که می تواند سرنوشت سیاسی کشور رو به خود منوط کند. این حاوی یک نکته بین سطوری بود از جانب بنده. اشاره غیر مستقیم این روزنامه به احتمال مرگ علی خامنه‌ای در طی سالهای آتی است و لزوم انتخاب جانشین برای وی از سوی مجلس خبرگان است که به زعم دستم در کاران صدای اصلاحات نام حسن خمینی نوه روح الله خمینی در میان گزینه‌های احتمالی جانشینی آقای خامنه‌ای با ورود او به مجلس خبرگان پررنگ‌تر می‌شود. همان مسیر و پلنی که پیکره اصلاح طلبان به آن چشم دوخته‌اند. صفحه یک رو با صفحات و ستون‌های اقتصاد ایران دنبال می‌کنم. افزایش قیمت کالاهای اساسی در ایران و پیش‌بینی رشد قیمت‌ها طی سال جاری از زوایای مختلف مورد تحلیل مطبوعات تهران بود. از جمله روزنامه جهان صنعت در مطلبی به عنوان رکورد شکنی سریالی به صعود مجدد قیمت مسکن در ایران پرداخت. جهان صنعت با اشاره به روند افزایش قیمت‌ها در تمام عرصه‌ها عنوان کرد در اولین ماه از سال 98 ثبت رکورد تازه از قیمت مسکن در تهران آغاز شد و برآوردها نشان می‌دهد که عرضه کنندگان همچنان به افزایش قیمت‌ها اصرار دارند. این روزنامه در بخش دیگری از همین مطلب این افزایش قیمت رو بی سابقه خواند و اشاره می کرد که افزایش سریالی قیمت ها در بازار مسکن از یک سال پیش آغاز شده است، اما کماکان نیز به پیشروی خود ادامه می دهد، به طوری که متوسط قیمت یک متر واحد مسکونی در تهران برای اولین بار از کانال 10 میلیون تومان عبور کرد و وارد کانال 11 میلیون تومان شده است. به نحوی از آنها گرانی های افسار گسیخته. اما روزنامه کسب و کار، روزنامه اقتصادی کسب و کار هم به یک بخش بیمار دیگر اقتصاد ایران پرداخته بود و در مطلبی به عنوان رکود تورمی در انتظار بنگاه ها عنوان کرد که پیشبینی کارشناسان از آینده تولید در یک سال آتی این است که رکود تورمی در انتظار بخش تولید کشور است. این روزنامه با اشاره به نامگذاری سال 98 از سوی خامنه‌ای به عنوان سال رونق تولید به صورت غیر مستقیم این نامگذاری رو زیر سوال می برد و به چالش می کشند، جایی که نوشته بود رونق تولید از دید صاحب نظران نیازمند یک فرایند طولانی مدت و زمانی طولانی تر است که حتی فارغ از آثار تحریم بایست این زمان رو تیک کرد، که عملا نیشی زد به رهنمود آقای خامنه‌ای که همینجوری بدون پلن و برنامه یک عنوانی برای یک سال انتخاب می‌کند. در حوزه تحولات منطقه‌ای به تلاش تازه پادشاهی عربستان برای دور نگه داشتن عراق از جمهوری اسلامی و همراهی بغداد و ریاض می‌پردازم و تحلیل‌ها رو خواهیم داشت. روزنامه ابرار در مطلبی با عنوان موافقت دولت عراق با گشایش کنسولگری عربستان در نجف از افتتاح کنسولگری عربستان در نجف و سفر قریب الوقوع نخست وزیر عراق به عربستان نکته‌های تازه کنار زد. این روزنامه نوشته بود که هفته گذشته عربستان اولین کنسولگری خود در بغداد رو با هدف اعطای ویزا برای ورود عراقی‌ها به عربستان و تسریع سازوکارهای حج و عمره افتتاح کرد. به زمن نویسندگان ابرار اهمیت این موضوع از این منظر است که نجف مرکز بزرگترین حوزه شیعی عربی و در واقع در نگاه بسیاری رقیب حوزه سیاسی قم نشینان تلقی می شود و عربستان در تلاش است برای مقابله با جمهوری اسلامی روابط سرد خود را با سیاستمداران شیعه در عراق بهبود ببخشد. این در حالی است که طی چند روز گذشته خب آگاهی یافته تو خبرها هم اشاره کردیم هیئت بازرگانی عربستان به عراق سفر کرد و پیشنهادهای اقتصادی فراوانی برای سرمایه گذاری به دولت عراق ارائه کرد. علاوه بر آن ملک سلمان پادشاه این کشور نیز بودجه بالغ بر 1 میلیارد دلار برای ساخت یک شهرک ورزشی در اختیار دولت عراق گذاشت. مقامات عربستان با این هبه عجیب تأکید کردند که این شهرک هدیه شخصی پادشاه عربستان به ملت عراق است. گفتنی است که خب آگاهی دارید به تازگی ولیعهد عربستان در سفر خود به یک همسایه دیگر ایران یعنی پاکستان اعلام کرده بود که بیش از 20 میلیارد دلار در قالب قراردادهای مختلف در پاکستان هم سرمایه گذاری می‌کنند و عمران خان نخست وزیر پاکستان نیز در دیدار با ولیعهد سعودی عربستان را دوست هنگام نیاز توصیف کرد. و در انتهای برنامه امشب باز به موضوع و معضل تداوم خطر سیل در خوزستان می‌پردازیم، نظریه گذری می‌کنیم که در برخی از روزنامه‌ها بازتاب بسیاری داشت. از جمله روزنامه همدلی رو می‌دیدم که در مطلبی با تکرار تأکیدی واژه خوزستان همون گونه که می‌بینید به عنوان خوزستان 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 که در واقع بر وجه تأکیدی لزوم امداد رسانی آنی به این استان اشاره داشت صفحه بندی شد. البته عنوان امروز همدلی برگرفته از ترانه انتقادی از محسن چاوشی در مورد وضعیت این استان هم بود. همدلی در بخشی از گزارش خود نوشت سیل در استان خوزستان دست بردار نیست. دیروز هنوز ساعتی از خبر آرام گرفتن سد کرخه نگذشته بود که استاندار خوزستان دستور تخلیه 5 منطقه شهر اهواز رو به دلیل جاری شدن سیل صادر کرد. دستور تخلیه مناطقی از شهر اهواز نشان دهنده این موضوع است که سایه سیل و خطرات جانبی آن نه تنها از سر خوزستان برطرف نشده است بلکه هر روز بخش جدیدی از این استان رو در معرض تهدید قرار می دهد. این روزنامه همچنین به توسعه نیافتگی این استان نفخیز ایران اشاره کرد و می نوشت که بر همگان روشن است که در مورد مردم خوزستان یک بار غفلت صورت گرفته و این استان بعد از جنگ آنگونه که باید به آن رسیدگی می شد نشد. اکنون که سیل جان و خانه و کاشانه مردم این استان رو تهدید می کند، فرصتی دست داد که غفلت و کمکاری ناشی از جنگ در این استان جبران شود. با همین زمینه و مضمون روزنامه خراسان نیز در مطلبی با عنوان دستور تخلیه 5 منطقه اهواز صادر شد اشاره داشت که نبرد بی امان بیل و کیسه های خاک با سیل و آب که هر لحظه در اهواز در حال بالا آمدن است ادامه دارد و هر آن ممکن است سیل بندها فرو بریزند و سیل شهر رو ببلعد. 100,000 نفر در غرب و شمال غرب اهواز شاهد بالا آمدن دم به دم آب در این شهر هستند. فارغ از آن که مسئولان از هر گونه امداد و نجات جدی و کارآمد عاجزند و بازمانده‌اند. و با این مطلب وقت برنامه امشبمان به پایان میرسد. تا شامگاه فردا در ایران فردا. بامداد روشن، بدرود.